صبحانه با خبر.
هفته بامداد به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم به شما یک بار دیگه در صبحانه با خبر امروز عید نوروز رو به همه شما تبریک میگیم. امروز چهارشنبه 5 فروردین 1394 خورشیدی برابر با 25 مارس 2015 میلادی. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر و همچنین در شهرهای کرانه دریای خزر باران میباره. در تهران، اردبیل، تبریز، ارومیه، زنجان، عراق، مشهد و مناطق غربی کشور هوا نیم ابری خواهد بود. در اصفهان، شیراز، کرمان، زاهدان، بیرجند، یزد و بوشهر آفتابی. در بندرعباس و اهواز هم نیم ابری، گاه تمام ابری. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 6 درجه در تبریز تا 17 درجه در گرگان، 14 درجه در تهران، ساری، رشت، اصفهان و مشهد. و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 16 درجه در شیراز تا 29 درجه در ایران شهر و 30 درجه در جاسک پیش بینی میشه. 17 درجه در کرمان، 19 درجه در زاهدان و در یزد و اهواز حد اکثر دمای هوا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است و سمیرا قرایی مسئول تهیه خبر. برای آگاهی از آخرین خبرها با سمیرا همراه میشیم. با سلام به شما.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. وزیر کشور فرانسه عصر سه‌شنبه از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای ایرباس 320 در محل سقوط این هواپیما در جنوب این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برنار کازنوف که به محل سقوط این هواپیما رفته بود به خبرنگاران گفت انتظار می رود با دستیابی به اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما علت سقوط آن مشخص شود. ساعتی قبل از آن مدیرعامل شرکت هواپیمایی جرمن وینگز در شهر کلن آلمان اعلام کرد که هنوز نمیتواند دلیلی برای سقوط هواپیمای مسافربری این شرکت ارائه کند. هواپیمای مسافربری ایرباس 320A که صبح روز سه‌شنبه از شهر بارسلون در اسپانیا عازم شهر دوسلدورف در آلمان بود در منطقه کوهستانی جنوب فرانسه سقوط کرد. 150 سرنشین این هواپیما شامل 144 مسافر و 6 خدمه همگی در این سانحه کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده، اسرائیل و برخی دیگر از متحدان آمریکا در منطقه را در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما روز سه‌شنبه 4 فروردین در کنفرانس خبری مشترک خود با اشرف غنی‌زئی، همتای افغان خود، در واکنش به انتشار خبری مربوط به جاسوسی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که در این باره اظهار نظری نمی کند، اما اطمینان می دهد که اطلاعاتی در این باره به اسرائیل و کشورهای منطقه داده شده است. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه مدعی شده بود که اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران جاسوسی کرده و اطلاعات به دست آمده را نیز در اختیار برخی از نمایندگان آمریکا قرار داده است. آقای اوباما همچنین گفته است که آمریکا تنها در صورتی با ایران توافق خواهد کرد که مطمئن باشد فعالیت هسته‌ای این کشور به تولید سلاح اتمی نخواهد انجامید. ایران همواره ادعا کرده که فعالیت‌های هسته‌ایش صلح‌آمیز است. سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر مذاکرات گروه 5+1 با ایران تا پایان ماه جاری میلادی یعنی 6 روز دیگر به نتیجه نرسد، مجلس سنا لایحه تشدید تحریم ها علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور مکانل در صحبت های خود از تحریم های سنگین به عنوان مرهمی مناسب پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات یاد کرده است. این سناتور جمهوری خواه همچنین گفته است که اگر توافقی صورت بگیرد، آن وقت کنگره لایحه‌ای را به رأی خواهد گذاشت که آقای اوباما را موظف می‌کند که توافق احتمالی با ایران را برای تایید به کنگره بسپارد. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود که چنین لایحه‌ای را وتو خواهد کرد. مقام‌های رسمی آمریکایی می‌گویند که عربستان سعودی در حال انتقال و استقرار سلاح‌های سنگین توپخانه‌ای در منطقه مرزی در یمن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع آگاه آمریکایی گفتند که این تجهیزات توپخانه‌ای همزمان مقاصد تهاجمی و تدافعی دارند. بنابر گزارش این خبرگزاری، این مقام‌های آگاه وسعت این تجهیزات را در خور توجه توصیف کردند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. با ما بمانید چرا که مطالب متنوعی در صبحانه با خبر امروز براتون تدارک دیدیم. ابتدا ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پس از آنکه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از جاسوسی اسرائیل در حول و حوش گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا خبر داده بود، دولت اسرائیل این خبر را تکذیب کرد. در گزارشی در این زمینه نظر یک تحلیلگر را هم خواهیم شنید. در بحث اقتصادی روز امروز درباره کاهش قابل توجه میزان فعالیت در بخش کارخانه‌ای چین و همزمان کاهش صادرات نفت ایران به این کشور با احمد علوی گفتگو خواهیم کرد. با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم که امروز هم مطالب متنوع و خواندنی از میان صفحات ویژه‌نامه‌های نوروزی نشریات کشور برامون دستچین کرده. مطالب سیاسی، اجتماعی و همچنین مطالب هنری و فرهنگی، به اضافه یک نشریه خارج از کشور. سری به جهان ورزش هم خواهیم زد با مهدی رستم‌پور که به ویژه درباره بازماندن تیم ملی فوتبال زنان از راهیابی به مرحله بعدی رقابت‌های مقدماتی المپیک خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما، از همینک می‌تونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 207-926-011-57-30 و همچنین از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. کمی پس از آن که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارشی با مضمون جاسوسی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا خبر داده بود، وزیر امور خارجه اسرائیل این خبر را تکذیب کرد. از سوی دیگه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اطمینان داد که پس از هر دور مذاکرات گروه 5+1 با ایران، اسرائیل و کشورهای منطقه همواره در جریان خلاصه‌ای از آنچه مورد گفتگو بود قرار می‌گرفتند. کیان معنوی.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز دوشنبه از قول برخی مقام‌های ارشد کاخ سفید که نامی از آنها نبرده، گزارشی را انتشار داد که حکایت از آن داشت که اسرائیل در سال گذشته از مذاکرات فوق محرمانه 5+1 با ایران جاسوسی می کرده و اطلاعات خود را نیز در اختیار شماری از قانونگذاران کنگره آمریکا قرار داده است. بنابراین گزارش، این جاسوسی شامل شنود، کسب اطلاعات از جلسات محرمانه مقامات آمریکایی و تماس اسرائیلی ها با خبرچین ها و دیپلمات ها می شده است. ساعتی بعد خبرگزاری فرانسه از واکنش آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل خبر داد که گفت این گزارش صحت ندارد. لیبرمن با بیان اینکه اسرائیل فعالیت‌های اطلاعاتی خود را دارد و باید از منافع امنیتی خود حفاظت کند، تأکید کرد که اسرائیل از ایالات متحده جاسوسی نمی‌کند. او گفت دهه هاست که در این مورد دستورالعمل واضحی صادر شده و آن این است که به ما گفتند از ایالات متحده جاسوسی نکنید، چه مستقیم چه غیر مستقیم. وزیر خارجه اسرائیل گفت ما اطلاعاتمان را از دیگر منابع گرفتیم، نه از ایالات متحده. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز سه‌شنبه در واکنش گفت که این خبر وی را شگفت زده کرده است و او هیچ اطلاعی درباره اینکه آیا اطلاعاتی از سوی اسرائیل به دست قانونگذاران آمریکایی رسیده باشد در دست ندارد. از سوی دیگر ژنرال موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به این گزارش گفت که آمریکا هرگز درباره موضوع جاسوسی که در گزارش وال استریت جورنال ادعا شده شکایتی به اسرائیل نکرده است. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در خصوص موضوع جاسوسی گفت که وی درباره انتشار گزارش اظهار نظر نمی‌کند، اما افزود اطمینان می‌دهد که اطلاعات درباره روند مذاکرات هسته‌ای با ایران به اسرائیل و کشورهای منطقه داده شده است. اوباما که در واشنگتن سخن می‌گفت تصریح کرد که مذاکرات تنها زمانی به توافق خواهد انجامید که آمریکا مطمئن باشد این توافق جلوی ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران را خواهد گرفت.
That ensures that Iran doesn't get a nuclear weapon.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه اطمینان داد که بعد از توافق هسته‌ای همه طرفین می توانند مانند خود وی در جریان جزئیات مذاکرات قرار بگیرند تا مطمئن شوند که توافق خوبی صورت گرفته است. اسرائیل همواره در مورد برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و از منتقدان روند مذاکرات جاری 5+1 و ایران است. از مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا میپرسم تنش‌هایی که میان دولت‌های باراک اوباما و نتانیاهو به خصوص در ماه‌های اخیر به اوج تازه‌ای رسیده آیا نشانه‌ای از یک چرخش کلی در سیاست آمریکا در قبال اسرائیل است؟
نه، فکر نمی‌کنم که واقعا تا این حد باید جلو بریم که بگیم که یک چرخش اساسی ایجاد شده، چون واقعیتش اینه که شما وقتی که به این 35 سال گذشته نگاه می‌کنید بعد از اون دوران کمپ دیوید تا به حال به ندرت به دوره‌ای برمی‌خوریم که واقعا دولت آمریکا یک عمل جدی در مقابله با اسرائیل برداشته بشه. برای مثال اون چیزی که من یادم هست این بود که مثلا تنها در زمان جورج بوش پدر بود که وزیر امور خارجه ایشون آقای جیمز بیکر کمک مالی به اسرائیل رو قطع کرد به خاطر شهرک سازی که در مناطق فلسطینی انجام میده. زدیم ما از اون موقع به بعد شاهد این نبودیم که به اصطلاح امریکا بخواد گوش مالی جدی به اسرائیل در این رابطه بده. حتی مثلا جاسوسی که اسرائیلی ها از امریکا کردن، دولت مردان امریکایی میگن که بعد از کشورهای مثل چین و روسیه یکی از مهمترین کشورهایی که وارده دینا جاسوسی میکنه اسرائیل هست. و حتی در این رابطه ما ندیدیم که برخورد جدی در این مدت با اسرائیل صورت گرفته باشه.
مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در نیویورک آمریکا. ایران و شش قدرت جهانی تلاش دارند تا آخر ماه مارس 11 فروردین به توافق سیاسی و تا آخر ماه ژوئن به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. وزیران خارجه 5+1 و ایران این جمعه برای ادامه مذاکرات بار دیگر به سوئیس می روند.
کیان معنوی گزارش میداد. پیش از این که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، سپاسگزاریم از شنونده‌ای به نام رضا آریایی نژاد از جرقویه سفلا که عید نوروز رو به کارکنان رادیو فردا تبریک گفته. فعلا شماری از پیام‌های تلفنی شما.
سلام خدمت رادیو فردایی عزیزم، من از رادیو فردا میخوام که حرفای مردم رو بیشتر پخش کنه. این نظرات و حرفای سیاسی مردم بیشتر پخش بشه، مردم روشن‌تر بشن بفهمن چی خبره این مملکت ما. ممنونم، خدا نگهدار.
با سلام و سال نو مبارک، میخواستم به مسئولین محترم جمهوری اسلامی بگم که یه فکری به حال شاغلین که بیماری MS دارن و بیماری خاص و صعب العلاج دارن بکنن، اینا رو جز مشاغل سخت حساب بیارن. واقعا از وضعیت جسمانی سخته که بتونن به اندازه کارمندی که سالم هست کار کنن. از کلش تماس میگیرم. از برنامه خودتون متشکر هستم. خدا حافظ شما.
این پرچم بوکو حرام، الله رسول محمد یا محمد رسول الله از پایین به بالا اگر بخونین، که این پرچم مشکی رو هم میکنن و بعد اخباری میاد که 500 تا زن و بچه رو از فلان روستا رو بودن یا گروه داعش با همین پرچم اینقدر نفر رو سر بریدن، این کار رو اون کردن، اون کار کردن. از مسلمون ها سوالم اینه، شما که برای یک کاریکاتور خودتون رو آتش میزنید، خیلی جاها رو ویران میکنید، چرا یک بار اعتراض نکردید که اینا حق ندارن زیر این پرچم جنایاتی بکنن که حیثیت و آبروی پیغمبر و اسلام و همه رو ببرن؟ چرا ساکت موندین؟ فقط یک کاریکاتور قلقلکشون میده؟
زنم من، زنی از آیین جور، زنم من، مادر، همسر، فرزند، چادری سیاه بر سر مرا به عروسی مرگ میبرند، مرا میپوشانند که عشق را پوشانده باشم و خود از عشق زاده میشوند و زایای عالم منم. زنم من، زنی از تاریخ جور. اینو من تقدیم میکنم به فرخنده و واقعا شوکه شدم از مرگش.
به گزارش رویترز، میزان فعالیت در بخش کارخانه‌ای چین در ماه مارس 2015 به پایین ترین رقم در 11 ماه گذشته رسید و همزمان آمار اداره گمرک چین اعلام کرد که صادرات نفت ایران به این کشور در ماه فوریه سال جاری با کاهش روبرو شده. در این زمین است که امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم، گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، موقعیت خیلی جالب توجهی، پیامدهای کاهش فعالیت اقتصادی در چین برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
ایران بخش قابل توجهی از نفت خودش رو به چین صادر میکنه. اگر این کاهش صادرات نفت ایران به چین موقت و فصلی نباشه، صادرات نفت ایران محدود خواهد شد. همچنین چین یکی از شرکای بزرگ ایران در عرصه صادرات و واردات سایر کالاها بجز نفته. بنابراین با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین طبیعیه که تقاضا برای نفت ایران و حتی سایر کالاهای ایران کاهش پیدا خواهد کرد و این دارای تأثیر محسوسی بر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و همچنین اشتغال در ایران خواهد بود و فرایند خروج از رکود در ایران رو دچار اختلال می‌کنه، چون ایران الان اقتصادش خیلی وابسته شده به چین و شرایط منفی اونجا طبیعتاً تأثیر منفی خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
اون وقت چه سیاستی در بازرگانی خارجی میتونه این مشکل اقتصاد ایران رو حل کنه به نظر شما؟
سبد بازرگانی خارجی ایران از نظر نوع کالا و خدمات و همچنین شرکای خارجی میبایست به قدری متنوع و متکثر باشه که فرضاً مشکل در یک کشوری مثل چین نتونه به اون آسیب بزنه. بنابراین بتونه با کمترین ریسک تجاری بیشتری منفعت رو برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشه. متاسفانه سیاست بازرگانی خارجی ایران برعکس این بوده و در شرایط فعلی بیش از نیمی از بازرگانی خارجی ایران در رابطه با چین و امارات متمرکز شده و با منطقی شدن بازرگانی خارجی ایران، اقتصاد ایران عملا از مزیت‌های بسیاری محروم شده. حل مشکل بازرگانی خارجی ایران در گرو تنیزدایی و توقف ماجرا جوی بین‌المللی و در گام دوم ایجاد رابطه تجاری با کشورهای گوناگون و البته بجز چین و امارات که بتونه این سبد تجارت خارجی رو متکثر متنوع بکنه و ریسک که میتونه از این کشورها به اقتصاد ایران وارد بشه رو محدود بکنه.
در این حال مسئولان حکومتی در ایران میگویند که میتوان با اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی مشکلات مربوط به برونزایی اقتصاد ایران رو حل کرد. شما موافقین؟
سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی یک سلسله مفاهیم کلی و مبهمی هستند که کمتر قابلیت اجرایی دارند و بیشتر نوعی واکنش سیاسی به تحریم ایران و بیشتر هم از سوی نهادهای وابسته به رهبر تبلیغ میشه تا فرضاً ارگان‌هایی که خودشون مستقیماً با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. اما حتی اگر این سیاست‌ها در کشورها و شرایط دیگر با آزمون گذاشته می شد و موفق بود، باز می شد امید داشت که در ساختار اقتصاد ایران هم بتونه موفق باشه، اما ما می دونیم که چنین آزمونی به عمل در نیومده و البته باید متذکر شد در کوتاه مدت حتی اگر این سیاست ها موفق باشه، حتی اگر مثبت باشه، در کوتاه مدت نمیشه اقتصاد رو به سرعت دگرگون کرد و مشکلاتی که الان در چارچوب بازرگانی خارجی و اقتصاد وجود داره رو حل کرد.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادین.
متشکرم از شما آقای حسینی.
امروز هم مثل دیگر روزهای سال نو با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب ویژه‌نامه‌های روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، با هفته‌نامه کلید ملی آغاز می‌کنید.
بله، کلید ملی در شماره ویژه نوروز خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به علی یونسی، دستیار آقای حسن روحانی در امور اقلیت‌ها و اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، که در روزهای پایانی سال هم اظهارات ایشون درباره این که عراق پایتخت تمدنی ایران هست جنجال برانگیز شد. ایشون به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. حالا گفتگوی مفصلی داره با کلید ملی و در اون از شوراها سخن گفته و تاکید کرده که شوراها مدرسه تبعیض زدایی از اقوام و زنان در ایران هست. یک گزارش مفصل هم کلید ملی داره درباره باجگیری از مدیران شهری و روابط پشت پرده در شهرداری ها، به ویژه شهرداری تهران.
همشهری ما روی جلد خودش رو به قاسم سلیمانی اختصاص داده.
بله، همشهری ما در این شماره که ویژه نوروزی همشهری ما هست، عکسی از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر کرده. این روزا این مجله یا ماهنامه آقای قاسم سلیمانی رو به عنوان چهره برگزیده سال 93 معرفی کرده. گفتگوها و نوشتارهایی داره درباره اقدامات موازی نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه به موازات فعالیت‌های وزارت خارجه دولت آقای روحانی و واکاوی کرده که چگونه آقای سلیمانی در مناطق بحرانی در اطراف ایران نقش آفرینی می‌کنه. یک گزارش مفصل داره درباره کلید و اقتصاد، یا اشاره ضمنی هست به کلیدی که آقای روحانی به اون اشاره کرده بود در جریان انتخابات ریاست جمهوری. و علاوه بر این، سیاست در حاشیه هم پرونده ویژه‌ای است که در این شماره همشهری ماه منتشر شده درباره فضای سیاسی ایران در سال گذشته.
و ماهنامه فرهنگی ماه نو مطلبی داره درباره 13 بدر.
بله، ماه نو ماهنامه است که در شماره ویژه نوروز خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به سبزی که در پایان تعطیلات نوروزی ایرانی ها به سینزه بدر میدن و اون رو به آب میاندازن. راهنمای گردشگری در نوروز رو در این شماره ماه نو علاقمندان میتونن بخونن، مطالعه کنن و در اختیار داشته باشن. علاوه بر این، مطالب دیگری هم داره درباره چگونگی امداد رسانی به حوادث جاده‌ای و البته تأکید اصلی این ماهنامه این هست که بیگدار به جاده نزنید، ایمنی و سلامت مسافران مورد بررسی قرار گرفته در ماه نو.
و ماهنامه زندگی سبز آقای رفیع‌زاده چه نوشته؟
زندگی سبز ماهنامه اختصاصی هست که ویژه حفاظت از محیط زیست منتشر میشه و شماره اولش هست که اسفند ماه 93 منتشر شده در آستانه نوروز 1394. سند حکمرانی آب نجات سرزمین گفتگوی مفصلی است که این ماهنامه در اون به بحران آب در ایران پرداخته. صدسازی های بزرگ در ایران که به نوشته این ماهنامه موجب شده که بحران آب در ایران تشدید بشه یکی دیگر از بخش هایی که مورد توجه قرار گرفته و البته یک گفتگوی مفصل هم داره با آقای اسکندر فیروز.
آقای رفیع‌زاده، میخواستم بپرسم که از اونجایی که مسئله صدسازی تازگی ها در اغلب نشریات ایران مورد توجه قرار میگیره، چطور در این سالهای اخیر در هنگام صدسازی روزنامه ها در این باره چیزی ننوشتن یا نوشتن، شما خبر دارین؟
رسانه ها در زمانی که صدسازی ها در جریان بود کمتر توجهی به عواقب اون داشتند، اما در یکی دو سال اخیر و با تشدید شدن بحران آب در ایران توجه به ویژه رسانه ها حالا به این موضوع هم دارن. در همین نشریه زندگی سبز هم یک بخش از این مجله که حدود 20 صفحه هست اختصاص داره به موضوع صدسازی، حتی مقایسه کرده که چطور کشورهای دیگر صدسازی انجام میدن. برای نمونه نوشته که در امریکا طی 20 سال 971 صد ساخته شده، اما محیط زیست یا بحران آبش مثل ایران نشده و به چنین وضعیتی گرفتار نشده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسین.
خب پس از مطالبی که شهرام رفیع‌زاده برای ما عنوان کرد، بریم با مهدی رستم‌پور همراه بشیم برای گذری به جهان ورزش.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال زنان ایران از راهیابی به مرحله بعد در رقابت‌های گزینشی المپیک باز موند، در حالی که این تیم پتانسیل صعود رو داشت اما در یک بازی برابر مغلوب تایوان شد. در ماه‌های گذشته حاشیه‌های زیادی رو از سر گذروند فوتبال زنان ایران. وزارت ورزش با اصراری که داشت و سرانجام هم فدراسیون فوتبال تسلیم شد، سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال زنان و فوتسال زنان ایران تغییر کردن، یعنی مریم ایران دوست در فوتبال و شهرزاد مظفر در فوتسال، که سلسله گزارش‌هایی رو در این زمینه در وبسایت رادیو فردا منتشر کردیم مبنی بر اتفاقاتی که افتاد و اینکه صرفاً با استناد به اینکه در واقع مسئله حراستی هست افراد برکنار میشن و تغییر میکنن در ورزش ایران، سابقه بسیار گسترده‌ای داره، ولی در حوزه ورزش زنان بازتاب خیلی کمی داشت این موضوع و خب رسانه هم تمایلی به ورود نداشتند اغلب به این موضوع و این جا به جایی سرانجام منجر به ناکامی فوتبال زنان ایران شد که میتونست حداقل به مرحله بعد راه پیدا بکنه و در مراحل بعدی از دور رقابت ها هست. اما خیلی زود این اتفاق افتاد، تو همون مرحله اول تیم فوتبال زنان ایران از دور رقابت ها کنار رفت. اما از فوتبال زنان بریم به فوتبال مردان. در حالی که تیم ملی فوتبال ایران در اتریش اردو زده و بازی دوستانه ای رو با تیم ملی شیلی اونجا برگزار خواهد کرد، اتفاقات حاشیه‌ای افتاد در پیرامون این تیم، از جمله دستور کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه بازیکن‌ها حق ندارند عکس سلفی بگیرند با علاقه‌مندان تیم ملی و ما برخورد خواهیم کرد و این دیگه در قالب یک دستورالعمل ابلاغ شده به بازیکن‌های تیم ملی. تو این دو سه روزی هم که اونجا اردو زدند هیچ عکس سلفی منتشر نشده و خب بازیکن‌ها هم این هشدار رو جدی گرفتن و رعایت کردن. در ایران هم امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال در اولین جلسه تمرینی این باشگاه مصاحبه کرده، اول اینکه برنامه 90 رو متهم کرده به اینکه در حمایت از سرمربی تیم ملی به جای اینکه نظر سنجی کنه نظر سازی میکنه و منکر شد آقای قلعه‌نویی اون رأی 88 درصدی به کارلوس کیروش رو و بعد هم اتهاماتی رو مطرح کرده در رابطه با روابط کادر فنی تیم ملی. همزمان خبرگزاری ایرنا هم که نقطه نظرات وزارت ورزش رو پوشش میده در گزارشی با تیتر مرد پرتغالی حمله تندی میکند به بالادستی های خودش، همین روند رو پیگیری کرده. به هر حال باید منتظر موند و دید که آیا کارلوس کیروش همراه با تیم ملی به ایران برمیگرده یا اینکه واقعا همونطور که رسما اعلام شده به همکاریش با تیم ملی خاتمه خواهد داد. امروز منتظر چی باشین در ورزش جهان؟ بازی های دوستانه فوتبال برگزار میشه. در مهمترین دیدار قهرمان جام ملت های آسیا یعنی استرالیا به مصاف قهرمان جام جهانی یعنی آلمان خواهد رفت. تا فردا خدا نگهدار.
7:30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما هم سپاسگزار از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید در این بامداد چهارشنبه. پیش از پرداختن به بقیه مطالب بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزیر کشور فرانسه عصر سه‌شنبه از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای ایرباس 320 در محل سقوط این هواپیما در جنوب این کشور خبر داد. هواپیمای مسافربری ایرباس 320A که صبح روز سه‌شنبه از شهر بارسلون در اسپانیا عازم شهر دوسلدورف در آلمان بود، در منطقه کوهستانی جنوب فرانسه سقوط کرد. تمامی 150 سرنشین این هواپیما در این سانحه کشته شدند. فرانسوا دولتر نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که پیشرفت مذاکرات میان گروه 5+1 و ایران کافی نبوده است. نماینده بریتانیا نیز گفته است که ایران باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده، اسرائیل و برخی دیگر از متحدان آمریکا در منطقه را در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار داده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید انتشار گزارشی درباره جاسوسی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی وی را شگفت‌زده کرده است. اسرائیل گزارش روزنامه وال استریت جورنال را در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 تکذیب کرد. سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر مذاکرات گروه 5+1 با ایران تا پایان ماه جاری میلادی یعنی 6 روز دیگر به نتیجه نرسد، مجلس سنا لایحه تشدید تحریم‌ها علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت. مقام‌های رسمی آمریکایی می‌گویند که عربستان سعودی در حال انتقال و استقرار سلاح‌های سنگین توپخانه‌ای در منطقه مرزی در یمن است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تصمیم تازه واشنگتن مبنی بر نگهداری شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا پایان سال جاری. پس از اون بخش مهم صبحانه با خبری که مانده فرهنگی خواهد بود. شهرام رفیع‌زاده مطالب هنری و فرهنگی روزنامه‌ها رو برای ما، نه روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها رو و ماهنامه‌ها رو برای ما دستچین کرده. فرج سرکویی درباره آنچه بر موسیقی در سال گذشته گذشت برای ما خواهد گفت و بردیا افشین هم خبرهایی از جهان موسیقی داره همراه با قطعاتی از موسیقی. او هم بیشتر به موسیقی ایرانی پرداخته. در واشنگتن اعلام شد که دولت ایالات متحده آمریکا به جای کاستن از شمار نیروهایش در افغانستان، شمار این نیروها رو تا پایان سال جاری میلادی در سطح کنونی نگه خواهد داشت. این تصمیم تازه کاخ سفید در جریان سفر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به واشنگتن و پس از ملاقات او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد. مهرداد میردامادی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تصمیم قبلی مبنی بر کاهش حضور 5000 نفری نیروهای نظامی این کشور در خاک افغانستان تغییر کرده و شمار این نیروها تا پایان سال جاری میلادی در سطح فعلی 9800 نفر باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا که همراه با همتای افغان خود به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، این تصمیم جدید را واجد ارزش و مناسب توصیف کرد.
for us to be able to help the Afghan security forces succeed is well worth it.
رئیس جمهوری آمریکا در این حال تأکید کرد که در مهلت تعیین شده نهایی برای کاهش شمار نیروهای نظامی آمریکا در خاک افغانستان تغییری داده نشده است. آقای اوباما گفت:
withdrawal down to a embassy centered presence.
یادآوری این نکته مهم است که مدت تعیین شده برای کاهش نیروهایمان تا سطح عادی استقرار در محل سفارت آمریکا همچنان سال 2016 خواهد بود و این مدت تعیین شده تغییری نکرده است. پیشتر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در گردهمایی مشترک خبری با رئیس جمهوری افغانستان از کمک مالی ایالات متحده برای تأمین نیروهای نظامی افغانستان به استعداد 352 هزار نفر تا پایان سال 2017 میلادی خبر داده بود. کمک مالی که بنابر برآورد خبرگزاری رویترز سالیانه به 4 میلیارد دلار بالغ می شود.
Today we can announce that the Defense Department intends to seek funding.
امروز می توانیم اعلام کنیم که وزارت دفاع آمریکا تلاش دارد تا نیروهای نظامی افغان را برای به کارگیری 352 هزار پرسنل در طول سال 2017 تأمین مالی کند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با قدردانی از نیروهای نظامی آمریکا که بیش از 13 سال در کشورش جنگیده و جان خود را از دست دادند گفت:
budget support at the current numbers. This is a major statement.
این کمک قابل توجهی است و نیروهای مسلح و امنیتی ما به شدت از این اقدام استقبال می‌کنند، چرا که به آنان اطمینان می‌دهد که حمایت از تلاش‌های آنها استمرار خواهد داشت. آسوشیتد پرس در گزارش خود این سخنان رئیس جمهوری کنونی افغانستان را در تضاد با اظهارات حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین ارزیابی کرد که ایالات متحده را به برافروختن آتش جنگ در کشورش متهم کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی اذعان دارند که شرایط حاکم بر روابط کابل واشنگتن با روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی پیدا کرده است. سال گذشته باراک اوباما اعلام کرده بود که تقریبا نیمی از 10,000 نیروی نظامی آمریکا در خاک افغانستان تا پایان سال 2015 آن کشور را ترک خواهند کرد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. بپردازیم به مطالب بیشتر هنری و فرهنگی ویژه‌نامه‌های نوروزی و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، با ماهنامه سینما و ادبیات آغاز می‌کنید که به ویژه به سینمای مستقل آمریکا پرداخته.
بله، ماهنامه سینما و ادبیات در شماره پایان اسفند یا ویژه نوروزی خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به هال هارتلی، کارگردان مستقل آمریکایی، و گفتگوی اختصاصی با ایشون منتشر کرده. علاوه بر این، پدیده ای رو که در سینمای آمریکا به عنوان سینمای مستقل از اون یاد میشه مورد بررسی قرار داده. اما بخش های دیگری هم سینما ادبیات داره، یعنی بخش ادبیاتش شاید برای مخاطبان جذابتر باشه. در بخش ادبیات یک پرونده ویژه نش منتشر کرده شیوا ارسطویی، احمد پوری، امیرعلی نجومیان و همچنین احمد اخوت، احمد آرام، حسین سناپور، مهدی قبرایی و حافظ موسوی از جمله چهره هایی هستند که نوشتارها و گفتارهایی در این بخش دارند. در ارتباط با اینکه رابطه نویسنده و ناشر در ایران به چه ترتیبی شکل میگیره و چقدر میتونه در زندگی و آفرینش نویسندگان در ایران مؤثر باشه. بخش دیگری از سینما و ادبیات هم دو میزگرد هست در شماره ویژه نوروزی. یکی درباره کتاب اتفاق نوشته خانم گلی ترقی هست که فرخنده آقایی، بلقیس سلیمانی و امیر حسین خورشیدفر در این میزگرد شرکت کردند، و یکی هم درباره کمدی الهی هست که ترجمهش در ایران منتشر شده، سودابه فضائلی، مشیت علایی و کاوه میرعباسی و البته علی عبداللهی در این میزگرد نظرات خودشون رو بیان کردند. واکاوی چالش‌های امروز تئاتر ایران هم یکی از بخش‌های سینما و ادبیات است. یک بخش تازه هم ویژه نوروز منتشر کرده، بخش فیلم رسه است که در اون گفتگوی مفصلی داره با آقای خشایار دیهیمی، مترجم و از اندیشمندان ایران.
ویژه‌نامه نوروز کتاب هفته بر روی جلدش عکس شماری از شخصیت‌های هنری و فرهنگی رو چاپ کرده.
بله، کتاب هفته در شماره ویژه نوروزی خودش عکس‌هایی از مسعود کیمیایی، احمد رضا احمدی، شمس لنگرودی، خانم رخشان بنی اعتماد، محمد علی سپانلو و چند چهره دیگر فرهنگی و دانشگاهی رو منتشر کرده. اونها رو به طور ضمنی به عنوان چهره‌های فرهنگی سال 93 معرفی کرده و البته آثاری منتشر شده در این شماره کتاب هفته از برخی از درگذشته سال 93 از جمله سیمین بهبهانی.
از فصلنامه مترجم هم چند مطلب انتخاب کردید.
بله، فصلنامه مترجم در شماره تازه خودش که شماره 55 هست، عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای عبدالحسین آذرنگ که پژوهشگر و نویسنده هست. آقای آذرنگ یکی از چهره هایی هست که متولد کرمانشاه هست، اما هم مترجم هست، هم متخصص نشر و هم پژوهشگر. در این گفتگو هم در هر سه حوزه اظهار نظر کرده، البته گذشته و فعالیت‌های خودش رو هم بیان کرده و البته یک نکته هم درباره ترجمه بیان کرده، به ویژه گفته که ترجمه معاصر رو نمیتونیم با تاریخ معاصر منطبق بدونیم، بلکه ممکن هست خوانندگان امروزی آثار برخی از مترجمان نتونن با آثارشون ارتباط برقرار کنن، در حالی که ممکنه با آثار مترجمان 50 سال پیش یا 100 سال پیش راحت‌تر ارتباط بگیرن.
فروردین امروز چی آقای رفیع‌زاده؟
فروردین امروز هفته نامه است که در قزوین منتشر میشه، اما به مناسبت نوروز سالنامه‌ای منتشر کرده که روی جلدش هم حکایت از همین سالنامه داره. گفتگوهای منتشر کرده با قدرت الله علی خانی، مرتضی حسینی، اعظم عرفانی و احسان لشکری و البته شماری از چهره‌های فرهنگی قزوین و البته اجتماعی و سیاسی قزوین هم در این شماره فروردین امروز مطالبی دارن.
باران نشریه خارج از کشور عکس روی جلد خودش رو به نسیم خاکسار اختصاص داده.
بله، باران که در خارج از ایران و در سوئد منتشر میشه در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به نسیم خاکسار، نویسنده ایرانی متولد آبادان در سال 1322 که بعد از سالهای انقلاب مجبور شد ایران رو ترک کنه. ایشون پیش از انقلاب هم چند سال در زندان بود و با انقلاب آزاد شده بود و به ویژه برخی از آثار این نویسنده سرشناس ایرانی رو در سالهایی که ایشون در مهاجرت بوده نشریه باران در شماره تازه خودش مورد بررسی قرار داد.
چند ثانیه هم وقت داریم برای اینکه نگاهی بندازیم به ماهنامه طنز بچه مشهد.
بله، ماهنامه طنز و کاریکاتور بچه مشهد در شماره نوروزی عکس روی جلد نوشته که سال بز مبارک و کاریکاتوری منتشر کرده که برخی از مقام‌های دولت رو نشون میده و یک شهروند ایرانی به اونها میگه که عیدی هم برامون بز آورد.
سال بز البته اشاره به سال چینی هست که امسال سال بز هست فکر میکنم. بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، همراهان ما یادشون هست که در روزهای گذشته شما درباره سینما و رسانه‌های ایران در سال گذشته صحبت کردید و امروز قرار هست که برای ما درباره موسیقی در سال گذشته صحبت کنید، به ویژه که لغو کنسرت‌های مجوزدار و حذف زنان نوازنده از کنسرت‌ها از مهمترین خبرهای موسیقی در سال گذشته بود. چرا این کنسرت‌ها لغو شدن آقای سرکوهی؟
بله، همونطور که اشاره کردین متاسفانه میتونیم اگه بگیم تمایزی که بین برخورد با موسیقی در سالهای گذشته و سال گذشته به خصوص بود چه بود، همین دو نکته است که شما بهش اشاره کردین. یعنی ما میدونیم که وزارت ارشاد همه به اصطلاح قطعات هنری را سانسور میکنه، بررسی میکنه و بعد مجوز صادر میکنه، اما اتفاقی در سال گذشته افتاد این بود که همه این کنسرت هایی که مجوز داشتن در شهرستان ها اکثرا لغو شدن. کنسرت گروه لیان در بوشهر و شیراز مجوز داشت و لغو شد. وحید تاج در یزد کنسرتش لغو شد. سیروان خسروی در سنندج کنسرت مجوزدارش لغو شد. شهرام ناظری در مشهد، علیرضا قربانی در مشهد و در دانشگاه شهید بهشتی تهران و کنسرت سالار عقیلی در ترقبه لغو شد. حالا جالبتر این هستش که در گام بیشتری هم برداشتن و این بود که نوازندگان زن، خب ما میدونیم که البته تکخانی زنان ممنوع هست، اما نوازندگی زنان در کنسرت ها تا حالا مانعی نداشته، البته با حجاب اسلامی. حالا نوازندگی زن هم در سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو شد، از جمله در کنسرت آقای سالار عقیلی در ترقبه خانم ایشون، یعنی همسر ایشون حریر شریعت زاده که یکی از اعضای کنسرت بودن، رو از صحنه پایین آوردن. خیلی هم برخورد توهین‌آمیزی کردن، به طوری که خود آقای عقیلی گفتش که شاید بهتر بود که من برنامه رو اجرا نمی‌کردم. این برخورد رو با یک هنرمند خارجی هم کردند. آلیم قاسموف هنرمند آذربایجانی رو دعوت کرده بودند در زمستان کنسرت اجرا بکنه و اون سه شب در تهران کنسرت اجرا کرد. شب سوم دخترش فرغانه رو که در همراه با او برنامه اجرا میکنن از صحنه پایین کشیدن و این اتفاقا در روزنامه‌های خارجی هم منتشر شد و به اصطلاح خبر خوبی نبود. به خاطر این فشارها هنرمندانی که در عرصه موسیقی فعالن روز 17 اسفند تجمع کردند و به این برخوردها اعتراض کردند. از طرف دیگه میدونیم که از به اصطلاح پلیس امنیت تهران از مهدیه محمد خانی خواننده معروف و مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده شکایت کرد، به این دلیل که در ارکستر آقای درخشانی مهدیه محمد خانی همخوانی کرده بود و گفتند که اینها میخوان راه رو باز بکنن برای تکخوانی. شیبه ای هم که به کار میگیرن در شهرستان ها جالب است. مثلا یک گروه 50 نفره در یزد جمع شدن و جلوی کنسرتی رو که بیش از 500 بلیط فروخته بود گرفتن و بعد هم یکی از امامان جمعه مشهد اعلام کرد که اجرای موسیقی در استان خراسان مطربی و بلنگاری است و ممنوع است.
آقای سرکوهی، در سال گذشته چند گروه خارجی هم در ایران برنامه‌های اجرا کردند و جشنواره‌هایی هم برگزار شد، در این باره چه خبر؟
یکی از برنامه‌هایی که اجرا شد نوازنده مشهور ژاپنی کیتارو بود که به ایران دعوت شد، در 21 مهر به تهران آمد و سه شب برنامه اجرا کرد. البته این هم با یک بسیار جنجالی همراه بود، چون که کسانی که در کنسرت او با او نواخته بودند دستمزدشون تا چند ماه پرداخت نکردند و کار به رسانه‌ها کشید. بعد ارکستر سمفونیک تهران هم که می‌دونیم 3 سال تعطیل بود، حالا علی رهبری رو دعوت کردند که رهبری کنسرت رو به عهده بگیره و قرار هستش که سمفونی 9 بتهوون رو در تالار رودکی در آینده اجرا بکنن. در سیومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر یک گروه موسیقی آمریکایی به نام انیمیشن برنامه اجرا کرد و جالب این استش که در حالی که میگفتن برای ارکستر سمفونیک تهران پول نداریم، ارکستر سمفونیک عراق رو دعوت کردن تا در تالار وحدت برنامه اجرا بکنه. خانه موسیقی فستیوال موسیقی تهران رو برگزار کرد در امارات مسعودیه و دو سالانه آهنگسازی احمد پژمان و نخستین جایزه همایون خرم هم برگزار شد.
آقای سرکوهی، یه موضوع دیگه، چرا تدریس موسیقی در فرهنگسراها متوقف شد و برخورد وزارت ارشاد رو با موسیقی در سال گذشته شما چگونه میبینید؟
این رخدادی که در فرهنگسراهای تهران اتفاق افتاد میتونه مقدمه خبر بسیار بدی باشه. میدونیم که برخی از مراجع تقلید با آموزش موسیقی مخالفن و بعضی هم گفتن که آموزش موسیقی به کودکان مکروه هستش، در حالی که میدونیم آموزش موسیقی باید از کودکی شروع بشه. حالا به هر حال موسیقی رو باید آموزش داد و کاری که دارن میکنن این است که شروع کردن که آموزش موسیقی رو به تدریج جمع بکنن. به قول خودشون شهاب مرادی مدیر سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران اعلام کردش که ما اصولا آموزش و ترویج موسیقی جزء هدفهای ما نیست و تدریس موسیقی در فرهنگسراهای تهران ممنوع شد. از طرف دیگه وزارت ارشاد که قول داده بود که حمایت بکنه از هنرمندان، نه تنها حمایت نکرد بلکه حتی نتونست از مجوزهایی که صادر میکنه حمایت بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
ساعت 7:42 است. موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و به اتفاق سری بزنیم به جهان موسیقی. 7:48 است. دقیقاً.
ساعت سلام، روزهای بهاری خوشی رو براتون آرزو میکنم. در این آغازین روزهای سال نوی خورشیدی یادی میکنم از چهره های مطرح هنر موسیقی که سال گذشته ما رو ترک کردن و جاشون در این سال نو کنار ما خالی است. این کار رو از 3 روز پیش آغاز کردم، از 2 فروردین ماه، و امروز در آخرین بخش از درگذشتگان عرصه موسیقی در ماهای پایانی سال گذشته، دی ماه تا اسفند ماه سال 93 یاد میکنم. محمد شهابی، هنرمند موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی اعراب ایرانی درگذشت. آقای شهابی از ایرانیان عرب زبان بود و چیره به موسیقی مقامی اعراب ایرانی. این نوازنده سنتور اهل ملاسانی خوزستان بود و در زادگاهش در 52 سالگی درگذشت. علت مرگ او ابتلا به نوعی از سرطان بود. سوم بهمن ماه موسیقی محلی و نواحی ایران زمین یک چهره دیگه رو هم از دست داد. هنرمندی از سرزمین مکران، یوسف سلیمی، خواننده آوازهای محلی که به هنگام مرگ 57 ساله بود. آقای سلیمی در بیمارستانی در جیرفت به علت بیماری ریوی درگذشت. چهارم بهمن ایرج طاهری، آهنگساز، نوازنده و ترانه‌سرای کهنه‌کار ایرانی درگذشت. آقای طاهری در سالهای پیش از انقلاب سازنده آثار برجسته زیادی در موسیقی ایرانی و پاپ کلاسیک بود. آثاری با اجرای آواز کسانی چون هنگامه، مریم روح پرور و پرتو. پس از انقلاب او از ایران به آمریکا مهاجرت کرد و در این اواخر کار حرفه‌ایش رو وقف به آموزش رایگان به کودکان ایرانی آمریکایی کرده بود. او نوازنده ساز نی بود و نوعی ساز نی رو ابداع کرده بود برای استفاده در ترکیب ارکسترهای ایرانی و نام این ساز رو نای گذاشته بود. نوزده بهمن خبر رسید فرامرز رضاپور درگذشته، هنرمند موسیقی ایرانی که به هنگام مرگ 67 ساله بود. چند سالی بود که آقای فرامرز رضاپور با سرطان 12 مبارزه میکرد. بسیاری فرامرز رضاپور رو به عنوان یک نوازنده چیر دست ساز قانون میشناسند، سازی که بیشتر در موسیقی عربی به کار گرفته میشه، اما او در انتهای دهه 40 و ابتدای دهه 50 خورشیدی استفاده از ساز قانون رو در ترکیب موسیقی رایج اون زمان ایرانی جا انداخت و با کلی از ارکسترهای مختلف اون زمان همراهی میکرد. البته این تنها میراث او برای موسیقی ایرانی نبود. فرامرز رضاپور بعد از انقلاب پایه‌گذار انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران بود و تا آخرین روز زندگیش رئیس این انجمن. به علاوه 20 سال پیش او ساز سنتور بدون کوک رو ابداع کرد. پونزده بهمن ماه منوچهر امینیان در 68 سالگی از دنیا رفت. او یک نوازنده سنتور بود و در سالهای پیش از انقلاب با هنرمندان مطرحی چون ایرج و گلپا همکاری داشت و در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی او به عنوان نوازنده در فیلم فارسی‌های بسیاری نقش آفرینی کرد. اما فعالیت‌های منوچهر امینیان بعد از انقلاب محدود شد و گزارش شده در سالهای آخر عمر با تنگ دستی و فقر زندگی میکرده و در ماهای آخر زندگیش شبها در مسافرخونه ها میخوابید و صبحها در سفرخانه ها مینواخت تا اینکه بیماری ریوی جان او رو گرفت. سوم اسفند ماه آندرانیک آساتوریان در 73 سالگی از دنیا رفت. یک نوازنده، آهنگساز، تنظیم کننده و تهیه کننده موسیقی بود. او از جمله چهره‌های بسیار تأثیرگذار و جریانساز در عرصه موسیقی پاپ ایرانی به حساب میاد. هنرمندی نوآور که آثار او در دهه 50 خورشیدی افق‌های تازه‌تری رو برای موسیقی پاپ ایرانی گشود. آثاری با اجرای کسانی چون ویگن، ابی، داریوش، گوگوش، هایده، عارف، سیاوش قمیشی و خیلی های دیگه. او یک سال پیش از انقلاب به آمریکا رفته بود برای ادامه تحصیل در موسیقی، اما تا آخر عمر در همونجا ماندگار شد. در دو دهه آخر زندگیش همکاری های او با هنرمندان برجسته موسیقی پاپ ایرانی به مانند سالهای پیش از انقلاب و یکی دو دهه بعد از انقلاب ادامه دار نبود. یازده اسفند، میلاد فاضلی هنرمند جوان موسیقی پاپ ایرانی درگذشت. او به سرطان فک و دهان مبتلا بود و به هنگام مرگ تنها 26 سال سن داشت. میلاد فاضلی یک نوازنده کیبورد و سینتی سایزر بود و به عنوان رهبر ارکستر موسیقی پاپ با خواننده های مطرح موسیقی این عرصه در ایران کسانی چون سعید شهروز و علی عبدالملکی کار کرده بود. آخرین زایعه برای موسیقی ایران و موسیقی محلی و نواحی ایران زمین دو روز مونده به نوروز اتفاق افتاد، وقتی نور محمد دورپور از دنیا رفت. آقای دورپور هم از خونیاگران مطرح و برجسته موسیقی خراسان بود، یک آوازخوان و نوازنده ساز دوتار. او 28 اسفند درگذشت و به هنگام مرگ 83 ساله بود. محمد دورپور برای بیش از یک سال بود که با بیماری سرطان روده مبارزه می کرد. در آخر با هم به قطعه‌ای به نام همخونه گوش می دیم. این اثری است با اجرای آواز دو چهره اسطوره موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی، هایده و ویگن، اثری که متعلق به 33 سال پیش و ترانه این اثر بازتابیست از تحولات اجتماعی اون زمان در ایران و پیامدهای انقلاب سال 57 در انتهای دهه 50 و ابتدای دهه 60 خورشیدی. این ترانه رو اردلان سرافراز سروده و این اثر ساخته است از آندرانیک آساتوریان و همونجور که در لابلای حرفام امروز گفتم، زمستون امسال آقای آساتوریان در 74 سالگی از دنیا رفت. آندرانیک آساتوریان یا اونجوری که نزدیکانش میشناختند آن دو، از جمله چهره هایی بود که تحول اساسی و ماندگار در موسیقی پاپ ایرانی ایجاد کرد. البته حلقه هنرمندانی که اینقدر تأثیر داشتند در موسیقی پاپ ایرانی و در این عرصه جریان ساز بودند حلقه وسیعی نیست. معدود چهره هایی چون آن دو و یا واروش هاخباندیان که معروف به واروژان بودند تونستند در دهه های 40 و 50 خورشیدی اینقدر مؤثر و جریانساز در موسیقی پاپ باشند و بتونند مرزهای تازه‌ای رو در این عرصه در بنوردند و تازه ها رو به این نوع موسیقی معرفی کنند. حالا به یاد آندرانیک آساتوریان به یکی از ساخته هاش گوش میدیم، قطعه همخونه با آواز ویگن و هایده.
بله داشتیم ویژن و هایده رو گوش میکردیم، ولی صبحانه با خبر در این لحظه است که رفته رفته به پایان میرسه. بار دیگه سپاسگزاریم از این که ما رو در این بامداد چهارشنبه همراهی کردید. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما. از من نپرس خونم کجاست، تو اون همه بیرونه، ای هم قبیله چی بگم، قبیله سرگردونه.